محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ورحمتهم. اللهم كل ولي جرجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبوه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بحث در آیه امامت بود که در روایات عرض کنم باب طبقات الرسول در چندین روایت این آیه شریفه مکرر شده بود که ناظر به مقام امامت برای از بعضی از انبیا بود که به خصوص این آیه شریفه ناظر به حضرت ابراهیم علیه السلام است. در روایت طبقاتی که از مقاماتی که در طبقات الرسول ازش بحث شد امامت، که این امامت مال انبیا اولوالعزم بود، نسبت به سایر رسول و انبیا امامت دارن، یعنی هدایت اونا تحت هدایت این انبیا قرار میگیره. در ضمن این مباحث این آیه شریفه آمده بود دیگه در چند روایت که از ابتلاء ابراهیم ربه به کلمات فعتم مهون قال انی جاعلک للناس اماما قال بمن ذریتی قال لا ینال احد الظالمین. این آیه جز به آیات کلیدی بحث امامته و مفسرین هم مفصل ازش بحث کردن. در روایت ما مکرر به این آیه پرداخته شده، خیلی زیل این آیه ما روایت داریم. حالا ملاحظه فرمودید حتما روایات پیرامون این آیه رو، که روایات پیرامون این آیه هم گاهی در هر کدوم از اون روایت به چندین آیه دیگه ارجاع داده شده که طبیعتا فهم اون روایت منوط به اینه که اون آیات هم دنبال بشه. حالا ما ابتدا نظر علامه بزرگوار طباطبایی رو نقل کردیم برای اینکه مقدار فضای آیه روشن بشه، الا مفسرین دیگر هم مفصلین آیه رو بحث کردن. عرض کردیم ایشون فرمودن ابتلا به معنی همین ابتلا عملی است که موجب اظهار حقایق باطنی در انسان میشه، و کلمات هم اینجا یعنی اقوال، خدای متعال با اقوالی که اقتضای این اقوال یک عملی بوده از ناحیه عبد، مثل فرامین و امثال اینها، حضرت رو امتحان کردن و فعتمهن، نه یعنی از ابراهیم اون اقوال رو به پایان رسانید، یعنی تمام کرد اون قول الهی رو به اتمام رسانید، یعنی امتثال کرد. اتمام فرمان الهی در از عبد معنی امتثال عبده. اگر هم به خدای متعال نسبت بدیم یعنی بستر تحقق اون تکلیف و اون امر رو خدای متعال فراهم کرد، از ابراهیم موفق شدن. از ابتلا فعتمهن، نه این معنایی که ایشون که فرمودن. بعد قال انی جاعلک للناس اماما، بحث امامت رو هم ایشون فرمودن، امامت یعنی هدایت بالامر، و هدایت بالامر هم عرض کردیم یعنی چی. میگن امام اون کسیست که یهدونه به امرنا، امرم عبارت است از ملکوت اشیا و جنبه ثبات اشیا و جنبه اتصالشون به حضرت حق، جنبه وجه اللهی اشیا هست. به این حیثی اگر کسی مشرف به او شد میتواند امامت داشته باشه، و الا نه. نه اینکه هر کسی هم که مشاهده ملکوت کرد امام میشه، ولی شرط امام اینه که مشرف ملکوت باشه، صاحب این امر باشه، از اون طریق هدایت میکند عالم رو. امام کسی است که در هر دامنه‌ای که امامت دارد امامت باطنی میتوانه بکنه، میتوانه از طریق اشراف ملکوت و عالم امر اشیا، اشیا رو باطنن هدایت کنه، نه اینکه فقط در عالم ظاهر دستور میده، موعظه میکنه، امر میکنه، نه حتی صلح میکنه، نمیدونم تنبیه میکنه، اجراء حد میکنه. اینا اون غیر از اون امامت باطنی هستن، اینا تصرف در عالم ملکن، ابزار هدایت در عالم ملکن. هدایت در عالم ملکوت از طریق هدایت امام، از طریق هدایت در عالم ملکوت واقع میشه. این بیان ایشون بود که چیزی فراتر از این جنس هدایت ها، نه اینکه امام امر و نهی ندارد، حد اجرا نمی کند، اقامه حد حکومت اجتماعی نمی کنه، از طریق حکومت اجتماعی کمک نمی کند به تحقق احکام، اینا رو منکر نیستن، میگن چرا همه اینا هست، در مکرر در المیزان این رو دارن. ولی این فهمان امامت نیست، امامت یه امر بالاتریست. امامت این است که عالم امر اشیا در اختیار امام باشه، و امام از اون طریق در دامنه امامت خودش هدایت بکنه، بهش اجازه دادن اینجوری تصرف بکنه، اینجوری راهبری کنه. عنایت فرمودین از طریق عالم امر هدایت میکنه، عالم امر دیگه فرمان نسبت به عالم مادون داره، اراده در اونجا جاری شد، در عالم مادون هم جاری است. اگر کسی اونجا اراده کنه نسبت به شی، ارادش در اون افق واقع بشه، این اراده در عالم مادون هم جاری میشه. بنابراین اراده اگر اینطوری در عالم جاری شد، این میشه هدایت امام. امام غیر از شؤون ظاهریه که انبیا و رسول دارن که از طریق دعوت و موعظه و امر و نهی و امثال اینا کارش، حتی از طریق اقامه حکومت سیاسی و حکومت اجتماعی کار دین رو جلو میبرن، امام یه امر باطنی در دست اوست. از طریق اشراف به عالم امر اشیا نفوذ داره ارادش در اشیا، لذا فرمانش ارادش واقع میشه در عالم. اگر کسی مقام امامت داشت، در همون محدوده که امامت داره اراده او جاری میشود. ممکنه کسی ادعا کنه که غیر از او این شؤونم بهشون داده شده، این اضافه بر اون امام، یعنی که انه هر کسی امامت باطنیه داشته باشه این بر امامت کافیه. ولی ممکنه به کسی علاوه بر امامت باطنیه حق تأسیس و حکومت هم میدن، به ائمه داده شده. عنایت فرمودید به ائمه، مثلا ممکنه بعضی اصلا اینجوری تأکید فرمودن دیگه که اصلا اونی که در قدیر اعطا شده حق حکومت اجتماعی بوده، والا ولایت باطنیه رو که داشتن که. بنابراین در هر کسی امام است لازم نیست این شؤون ظاهری هم داشته باشه، حکومت تشکیل بشه، مأمور باشه به این که اقامه نظام سیاسی کنه، از طریق او دین رو محقق کنه. این شأن امام به ما هو امام نیست از منظر ایشون، از منظر ایشون هم عرض میکنم، من از منظر ایشون امام اون کسی است که اشراف به عالم امر اشیا داره، در حد امامت خودش میتواند از طریق نفوذ اراده عالم رو پیش ببره، چون امر اشیا مرحله ملکوت و فرمان اشیا در اختیار اوست. لذا میتواند با کنه اراده او جای کنه الهی مینشینه دیگه، میتواند با اراده خودش تصرف کنه و هدایت کنه. لذا هدایتش هم از این نوع هدایت به مقصد میرسونه، نه اینکه ارادش اراده او جاری میشود و شی این تحت اون کسی که تحت امامت اوست، تحت تکفل اوست به مقصد میرسه، نه اینکه دستور میدهد، امر میکند، نهی میکند، صلح میکند، حکومت اقامه، اینا نیست، چیزی فراتر از ایناست. اراده می کند شی رو به مقصد برسانه. امام یعنی این بیان مرحوم علامه طباطبایی و مفهوم امامت بود. اما لا ینال عهد الظالمین هم ایشون ازش استفاده امامت کردن، منتها به این کیفیت که فهمودن مقصود از ظالم کسی است که متلبس به ظلم است. کسی که ظالم نیست اصلا به هیچ وجه در وجودش هیچ نحوه تلبس به ظلم نباید باشه. لذا مقابل این قرار دادم سعید به ذات. نه از فهمودین کسی که سعید است به نفسه در مقابلش میشه ظالم. سعید یعنی وجودش به گونه ایست که در عالم سعادت و سعده، در عالم شقاوت نیست. اضافه کردن برای تمام شدنش، عرض کردم تا اینجا کافی نیست، اضافه کردن این آیه شریفه را فمن یهدی الی الحق حقا ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا. از این آیه استفاده کردن، ما یه شخصیتی داریم که لا یهدی الا ان یهدا، یعنی لا یهتدی الا ان یهدا، یه موجودهای بعد هدایت بشن تا اونا بپذیرن و اهتدا پیدا کنن. اینا کیا هستن؟ میگن اینا کسانی هستن که یه نوعی شقاوتی، یه نوعی ظلمی، یه نوع آلودگی درشون هست، متلبس به نوعی آلودگی هن. اینا باید هدایت بشن، هدایت بشن یعنی باید تطهیر بشن، از اون وادی بیان بیرون، از وادی ظلم و زلال بیان بیرون تا هدایت بشن. نقطه مقابلش کسی است که نه، در مقام اهتدا نیاز به هدایت ندارد. اینجوری استفاده فرمودن لا یهدی الا ان یهدا، نقطه مقابلش که نه، یهدی بدون هدای دیگران، یعنی چی؟ یعنی مهتدی به نفسه. اینو ازش تعبیر کنن به مقام عصمت. خب نسبتش با خدای متعال چیز میاد، خدای متعال امداد میکنه این بعد رو. حالا این بیان ایشونه دیگه، عرض کردم مناقشاتی داره، حالا فعلا از گفتگو در باب فرمایش ایشون عبور میکنیم. نتیجه ایشون که ایشون گرفتن اینه، میفهمن انسانی که در مقام اهتدا نیاز به هدایت غیر نداره این معصومه، مهتدی به نفسه، یعنی به گونه آفریده شده که مسیر هدایت رو طی میکنن، نمیشه اسمت دیگه. کسی که اینجوری نیست آلوده میشه، این لایهدی الا ان یهدا. کسی لایهدی ان یهدا الا ان یهدا نیست که هیچ گونه آلودگی در وجودش نیست. همین که آلودگی آمد لایهدی الا ان یهدا، دیگری بعد از وادی زلال بیاردش بیرون. کسی که مطلقاً در وادی زلال نیست نقطه مقابله. بنابراین هادی باید کسی باشد که مطلقاً در مقام زلال نباشد. بنابراین این میشه اون مقام اسمت. این رو هم تطبیق شده در روایات به ائمه. شون هم از این تطبیق استفاده کردن. در اون حدیث طولانی مفصل امام رضا علیه السلام که راجع به مورد بحث میکنن به همین آیه استشهاد شده. شون از این استفاده میکنن. ائمه کسانی هستن که یهتدون بدون اهداء دیگری. اینجور نیستن که لا یهدی الا ان یهدا باشن. نه. بدون اینکه دیگری اونا رو هدایت کنه مهتدی هن. یعنی چی؟ یعنی هیچ زلالی درشون نیست. اگر کسی زلالی درش بود دیگه نیازی به هادی میخواد. بنابراین که انه هادی دیگر احتیاج به هدایت غیر ندارن. خدای متعال یه سخن دیگری است. این که انه اون خدای متعال امداد میکنه اونها رو، ولی اونها رو به گونه آفریده که معصومن. این ادعایشون. میگم بنابراین از این آیه استفاده میشود. البته عرض کردم از این آیه به تنهایی من نمیدونم چجوری اینو بیرون آوردن. به ضمیمه اون آیه شریفه استفاده میشود که کسی که ظالم نیست، یعنی به هیچ وجه تلبس به ظلم ندارد. اگر تلبس به ظلم داشت امام نمیشه. امام کسی است که بدون هدایت دیگری یهدی یهتدی در مقابل اون کسی که لا یهدی الا ان یهدا. بله؟ نه منافات نداره. میگن بعضی فطرت توحیدی دارن ولی در وادی زلال هم قرار میگیرن. امام به هیچ وجه در وادی زلال قرار نمیگیرن. علا ای حال شما قبول دارید که ادهی وارد وادی زلال میشن؟ قبول دارید؟ اگر قبول دارید این مسئله رو باید کلی حلش کنید که فطرت با این چجوری میسازه. فطرت منافات با زلال نداره. نه 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 میگن نه 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 این... بنابراین میگن امام کسی است که مهتدیه به نفسه. این بیانه ایشون مهتدیه به نفسه، یعنی کسی که اصلا در وادی زلال نمی رود. به گونه ایست دیگران چرا فطرت دارن ولی در وادی زلال هم می رن. دیگری باید دستشونو بگیره از وادی زلال بیاره بیرون. بالاخره این گناه که منافات به فطرت نداره. غفلت و زلال و سردرگمی و حیرتی که غیر معصوم بهش مبتلاست این منافات به فطرت نداره. خواهم بگن معصوم این چیزها رو ندارد. امام اون کسیست که این شعور را ندارد. از اون آیه. حالا این جای بحث دیگه که اون آیه اصلا برسیم ایشالله روایت رو میخونیم. یکی از بحثایی که بعد بشه همین است. حالا روایتش رو میخونیم ایشالله بحث میکنیم که این اهتداء به نفسه این اهتداء جبری یا نه چیز دیگه مراده ایشونه. ابتداعا ظاهر کلامشون همینه که انه به گونه ای آفریده شده که دیگه مهتدی به نفسه. حالا از اینو ایشالله این آیه رو خودشون میخونیم مفصل عرض کردن. اما حالا ما بحث رو دنبال کنیم. زیر این آیه شریفه عرض کردم چندین مطلب باید بحث بشه. یکی همین بحث ابتلاء، دو بحث کلمات، سه بحث اتمامه که ایشون هر سه رو بهش پرداخته بودن. سوم مقام امامت، مقام بعدی مقام امامت و بعدم بحث همون ذریه است که این داستان قالب من ذریه هستن. چی بوده این سوال حضرت؟ چه چیزی تقاضا میکردن؟ مقصودشون از ذریه کدام ذریه بوده؟ اینا بحث هاییست که تو رو باید مفصل بحث شده. بعد همون بحث ظلمه دیگه. لایان الا عهد الظالمین این معناش چیه؟ از این اسمت استفاده میشه بعد یا نه؟ اگه از اسمت استفاده بشه چه اسمتیست که شرط امامت و از ارکان امامت؟ این چند نکته باید بحث بشه. عرض کردم ما هم سعی میکنیم ابتدا روایات رو در هر بابی بخونیم. روایاتی که ذیل این آیه هست عرض کردم بعضیش درش چندین آیه دیگه آمده که ناشار آدم باید اون آیات رو هم رجوع کنه، از روایات ذیل اون آیات هم ببینه تا فضای این روایتی که میخواد آیه رو توضیح بده روشن بشه. شاید خدا متعال توفیق داد از این مسیر دنبال میکنیم بحث رو. در این روایت هم عنایت دارید همه اینا که همین ارکانی که عرض کردیم در فهم آیه شریفه دخیلن یه محور دارن. محورشون خود بحث امامته. یعنی مفهوم کلیدی این آیه امامته. یه قبلی داره یه بعد. قبل از ابتلاء ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن است، بعدش هم قال لا یان العهد قال بمن ذریتی قال لا یان العهد الظالم، دعای حضرت و پاسخ حضرت حق. ولی محور آیه مقام نجال و کلم ناس امام. در رکن اصلی که ما اگر بحث بکنیم آرام آرام بقیه هم بر محور اون میشه معنا کرد. همین رکن امامته. حالا روایت فراوانی آمده. بعضی از این روایات رو من خواستم قبل از بحث بخونم منتها طولانی میشه دیگه، ممکنه خسته کننده باشه. ارجاع میدم شما خودتون این روایات رو ببینید، روایات فراوانی زیر این آمده، هر کدوم هم لطائفی دارن. در بعضی از این روایات مثلا کلمات معنا شده به اسماء الهی، مثل این روایت شریفه دعوات راوندی عن الحسن ابن علی علیه السلام عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال ان جبرئیل اتا الی بسبع کلمات و هی التی قال الله و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن. این اسماء الهی به عنوان این کلمات ازش یاد شده. اون سبع کلمات چیه؟ حضرت فرمودند خدای متعال هفت کلمه رو برای من آورده که همونهاییست که حضرت ابراهیم رو با اون ابتلا فرموده. این چیه؟ یه توضیح سنگینی میخواد. ابتلا به این کلمات اون وقت یعنی چیه؟ اون کلمات اینه: یا الله و یا رحمان و یا رب، یا ذوالجلال و الاکرام، یا نور السماوات و الارض، یا قریب، یا مجیب. ادامه خبر. این کلمات اینجوری معنا شده، به اسماء حسنای الهی معنا شده. وقت ابتلا به این اسماء یعنی چیه؟ راحت میفهمید. یعنی بل الله الاسماء الحسنا فدعوه بها فمون نهنو الله الاسماء الحسنا. الهیال این یک روایت. در بعضی روایات دیگه عرض کنم ابتلاء حضرت، البته این در کلمات مرحوم عرض کنم علی ابن ابراهیم هست، مرحوم مجلسی هم با امان رویه نقلش کردن. علی ابن ابراهیم به امان روایت نقل میکنه که ابتلاء حضرت ابراهیم ابتلاء به داستان حضرت اسماعیل بود. ابتلاء رو اینجوری معنا کرده. عرض کنم روی عن صادق علیه السلام انه مبتلاه الله بهی فی نومهی من ذبح ولده اسماعیل ابل عرب. این امتحان، امتحان حضرت بود. اون خوابی که دیدن که بعد فرزند خودشون که هست اسماعیل است، که پدر همه اعراب است دیگه، همه اعراب از نسل هست اسماعیلن. ابتلاء حضرت به چنین چیزی بود که میخواست بخشی از ذریه‌اش که کل اعراب هست حضرت بعد قربانی میکرد. فاتمها، ما تعلقی نداریم، ما خیلی درکی از ذریه‌مون هم نداریم، خیلی تعلقی هم نداریم. حضرت از عرائم پیداست میدیده این ذریه رو، تعلقی هم داشته، خوب و بد میکرده، ملاحظه کردین دیگه. آیات زیل همین آیه امامت رو ملاحظه فرمودین در سوره بقره. فاتمها ابراهیم و عزم علیها و سلم الامر الله تعالی. تصمیم گرفت، تسلیم شد. فلما عزم قال الله تعالی ثوابا له لما صدق و عمل به ما امره الله. چون تصدیق کرد و عمل کرد، وقتی تصمیم گرفت خدای متعال فرمود انی جاعل و کل الناس امام. این مقامی است که به حضرت داده شده ذیل این ابتلا. البته این روایت قابل جمع است که ابتلای به اسماء الهی بوده، ابتلای به معصومین بوده، با این که ابتلای به ذبح حضرت اسماعیل باشه. چون ابتلاعات ظاهر و باطن داره، ممکنه ظاهر ابتلا چیزی باشه، باطنش چیز دیگری، کمان که در باب حضرت آدم علی نبینا و آله علیه السلام در باب اون عرض کنم حالا به هر کیفیتی که بود، اون اتفاقی که افتاد در باب حضرت آدم ظاهر و باطن داشته دیگه. ظاهرشون بوده که از شجره گندم، انگور، حالا روایات هم متفاوته، در روایات امام رضا علیه السلام جمع کرده فهمون درخت های بهشتی میوه های متعدد دارن. اینو از فرمودین ظاهرش اینه که از اون شجره تناول فرموده بودن. شجره ممنوعه ظاهرش درختی بوده با میوه های ثمراتی، ولی در باطن در روایات داره علم ائمه بود، مقامات ائمه بود، اون مقامی بود که احدی حق نداره در اونجا طمع کنه. اینقدر همه باید تواضع و خشوع کنن. یه اتفاقی برای حضرت اونجا افتاد که این گندم رو خوردن، و الا کمان که در روایت دیدید فهمت دادم گناه که میکنه قلبش گناه میکنه که چشمش گناه میکنه. قوای باطنی تر انسان اونجا فعل قلب که نظر به این معنا نیست، ولی فعل از اونجا ناشی میشه. فعل ما یه باطن و ظاهری داره، ابتلاعات هم همینطوره، ظاهر و باطن داره. این که حضرت موفق شدن به قربانی کردن حضرت اسماعیل، شاید قربانی کردن برای ایجاد یه امت برای نبی اکرمه. این باطنشون عهد با نبی اکرمه. کما اینکه ما عهدهایی که در عالم میثاق بستیم نسبت به توحید، اینجا اشکالی پیدا میکنه. یه جا باید جانمون رو بدیم، یه جا باید مالمون رو بدیم، یه جا باید از هوسمون بگذریم، از خوابمون بگذریم، از نماز بخونیم. اینا با ظاهر همون عهده، عهد توحید، عهد بندگی. وقتی اینجا میای بندگی چشم تقوای چپ، در چشم بندگی جواره تقوای، در جواره بندگی جوانه تقوای، در جوانه. اینا ظاهر و باطن داره دیگه. ظاهرش چشم پوشیدن از یک صحنه حرامه، باطنش تسلیم اراده و عزت حقه، عهد توحیده، باطنش عهد ولایته. ما به امیرالمومنین قرار بستیم از ولایت ایشون تو دنیا خارج نشیم، حضرت هم قرار بستن ما رو به مقصد برسونن. این قرار دو طرفه، از اون طرف خلف نمیشه، از این طرف ممکنه خلف بشه. خلفش به این آدم نگاه میکنه، حرف خلافی میزنه. این حرف خلاف ظاهرش دروغ گفتنه، باطنش خروج از عهد دیگه. به ظاهرش کردم در اون حدیثی که در سفینه هست، سیل مادی از کنم حسب محاسبه، اونجا ایشون داره که اگر آخر شب محاسبه کرد، عبد بنده دید که، به نظرم از حضرت امیر رو آن آفده نقل شده، محاسبه کردید خطا کرده، عهد صلواتش رو تجدید کنه، که نه خروج از عهده. ما بنابود دائم حضرت رو تعظیم کنیم، مقام حضرت رو تعظیم کنیم. این تعظیم اینه دنبال سر حضرت حرکت کردن. یه جای آدم از این تعظیم شریعت حضرت خارج میشه، عظمت شریعت، جلال شکوه شریعت در نگاهش میشکنه، پاشو از شریعت بیرون میگذاره. این تجدید عهد میخواد، یا داره عهد لعنش هم تجدید کنه، که انه ما یه قراری داشتیم که هیچ وقت وارد عرصه ولایت اونا نشیم. آدم یادش میره که اینا ملعونن، این دایره داره ملعونه الهیست، پاشو میذاره تو اون دایره. لذا در روایات داره که زر و ظاهر الاسم و باطنه، باطن گناه ولایت دشمنان ماست، باطن همه خوبی ها قرآن زهر و بد دارد، حلال در زهر قرآن همین حلال است، در باطن ولایت ماست، حرام در زهر قرآن همین حرام است، در باطن ولایت جور دشمنان ماست. کما اینکه اعمال ظاهر و باطن دارن، ابتلاعات هم ظاهر و باطن داره، لذا قابل جمعه. هم ابتلا به کلمات الهی بوده، هم بین یا الله و یا رحمان یا ذوالجلال، هم ابتلا به داستان حضرت اسماعیل، هم ابتلا به ائمه علیهم السلام. اینا قابل جمعه، اینا مقامات ظاهر و باطن ابتلا هستن. علایل این روایت روایت دیگه ایست که ابتلاع حضرت رو اینجوری معنا میکنه. حالا بعدش هم یه نکته ای داره که این نکته هم نکته مهمی است، که وقتی امام شد، حالا یه کنه هم ملت و شریعت حنیفیه که هیچ انحرافی درش نیست، این شریعت برابر است با بندگی خدا، با توحید در وادی در صراط مستقیمه، حضرت شریعت حنیفیه بهشون داد. البته این شریعت حنیفیه یه بخشی از شریعت حضرت که در روایت داره که این دیگه همیشه ماند. این روایت برای این تقدیم کردم که شاید از این روایت استفاده بشه. امام اون کسی است که حق شریعت که بهش داده میشه شریعتش ماندگاره، همه امتش باید به این شریعت وفادار باشن. حتی اگر بعداً میخونیم به امام اجازه دادن یه جایی خودش حق تشریع داره، تشریعش میشود یه شریعت ماندگار. اگر چیزی رو جعل کرد، امام دیگه باید تبعیت کنن ازش. اونجایی هم که تشریع نمیکنه، شریعتی برای او جعل میشود، این شریعت برای امتش هم هست دیگه. اختصاص نه، این معنای امامه. اگه کسی امام نباشه، یه شریعتی هم ممکنه به یه نبی منبع فی نفسه مثلا یه دستوراتی هم بدن، ولی متعدی نیست. امام اینجوریه میفهمد شریعتش میشه شریعت پایدار. لذا داره بعد از اینکه خدا متعال رو مبتلا کرد به حضرت اسماعیل و او رو امام قرار داد، قال از کنم انی جاعلک للناس اماما ثم انزل الله علیه الحنیفیه و هی الطهاره. یه طهارت خاصی حضرت برای حضرت نازل کرد که شما اینجوری جسم خودتون رو تطهیر کنید. مثلا یه دستور به طهارت خاصی داده شد که پیداست مهم هم است که اینجا کنار امر امامت آمده، غفلت ازش نباید کرد. و هی اشرت و اشیا، خمستون منها فی الرأس و خمستون منها فی البدن. یه آداب تطهیر خاصی برای حضرت جعل شد که این از شؤون امامتشه، که بعد امتش هم بعد همین مسیر رو طهارت ظاهری، طهارت باطنیش دیگه امر آخریست. البته میدونید این مناسک ظاهری با مناسک باطنی هم مرتبطن. اون پنج تا از این آداب طهارت در رأس، پنج تا در بدنه. فملتی فر رأس، اون پنج تایی که در بدن برای حضرت جعل شد، فخص و شاربه و افاله ها و تم و شر و سواک و الخلال. و عملاتی فل بدن، فحلق و شعر من البدن و الختان و تقلیم الاسفار و الغسل من الجنابه و تهور بالماء. این وقت که این پنج چیزیست که خدا امثال بر حضرت این ده تا آداب طهارت رو به امانه آداب حنیفیه بر حضرت جعل کردن. فهذه الحنیفیه الطاهره التي جاء بها ابراهیم فلم تنسخ ولا تنسخ الى يوم القيامه. این معنی امام. که انه کسی امام شد بعید نیست، امام که شد حنیفیت او دیگه حنیفیت باقی در امتشه تا قیامت دیگه. امت که انه ما امت از ابراهیم هم هستیم دیگه، ملت ابینا ابراهیم، ما دنبال همون امت و ملتیم. نسبت به حضرت ابراهیم که اینطوریه. حالا ممکنه بگید مثلا حالا یه اموری که مربوط به نبوتشون هست ممکنه با نبوت بعدی نسخ شه، ولی امامت ممکنه نسخ نشه. بعید نیست از این وقت چنین چیزی استفاده بشه. و هوا قوله و تبع ملت ابراهیم حنیفن، آیین ابراهیم حنیف که نبی اکرم بعد امتشو تو همون مسیر به حرکت در بیارن. این آیینی است که مال مقام امامت حضرت ابراهیم. حضرت امامه، خواهد امت بسازه، آدابی به او. این آداب عرض کردم، آداب طهارت عرض کنم جسم و از طهارت مثلا ظاهریه است، بعضیش هم ممکنه باطنیه باشه، ولی بیش از اینها هم هست دیگه. این آداب جعل میشه. خدا فرمود وقت به ملت ابراهیم حنیفن، عرض کنم این بیان رو عرض کردم علی ابن ابراهیم در تفسیر داره، در اون هم مجلسی هم میگن رویه، اما سند خیلی، ولی نکته لطیفی درش هست، حالا قابل تأمله. روایت فراوانن در این زمینه دیگه. یه روایت دیگه ای که این روایت روایت مهمیه که مکررم ملاحظه فرمودید، عرض کنم در خصال نقل کرده از امام صادق عن المفضل ابن عمر عن صادق جعفر ابن محمد علیه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات ما ذا الکلمات قال هی الکلمات التي تلقاها آدم من ربه. این کلمات بود، فتاب علیه. اون کلمات چیه؟ و هو انه وقتی بنا شد خدای متعال توبه حضرت آدم رو قبول کنه، قال یا رب اسألک بحق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین. این کلمات بود. وقت نسبت این کلمات به اون کلماتی که در روایت قبلی خوندیم یا الله یا رحمان نسبتش چیه؟ اینم باید برقرار بشه دیگه، قابل برقرار کردن هم هست. فرمود اسم تو رو از اسم خودم مشتق کردم، انال محمود انال علی. این نسبت ها رو میشه برقرار کرد، قابل گفتگوست. الایال نه تعارض با هم دیگه نداره. حضرت آدم اینجوری توبه کرد دیگه، جبرئیل تعلیم کرد به ایشون که خروج کنه به یه معنا خروج از عهد ولایت به همون معنایی که منافات به مقام حضرت آدم نداشته باشه، حالا مفصله، متناسی خروج عهدی بوده، بعد برگردن به اون عهد دیگه. دوباره طریق توبه همینه، و برنگردی به اون عهد توبهی واقع نمیشه. و حضرت اینجوری به خدای متعال عرضه داشتن که یا رب بسألک بحق محمد و علی و فاطمه و الحسن و حسین صلوات الله علیه مجمعین الا تبت علی فتاب الله علی انه هو التواب الرحیم. فقلت یا ابن رسول الله فما یعنی عز و جل بقوله فأتمهن؟ قال یعنی فأتمهن الى المهدی علیه السلام. جل عقب حضرت است اثنا عشر امامن، یعنی نسبت به ائمه اثنا عشر تتمیم عهد شد که تسعتم من ولد الحسین، که نه تا از اون از فرزندان امام حسین ذکرش هم اینجا موضوعیت داره. لذا قال المفضل فقلت له یا ابن رسول الله فاخبرنی. بلا فاصله متوجه شد که حضرت چه نکته ای رو میخوان بگن که میفهمن تسعتم من ولد الحسین. این آیه معناش چی؟ ان قول الله عز وجل و جعلها کلمتا باقیتا فی عقبه، که گویا حضرت عرض کنم این جعله ها رو ممکنه فاعلش از ابراهیم بگیرید، مفسرین هم احتمال دادن این کلمه رو کلمه باقیه در نسل خودش قرار داد. جعلها کلمتا باقیتا فی عقبه، این کلمه چیه؟ قال یعنی به ذالک الامامه جعلها الله فی عقب الحسین علیه. این نسبت در باطن اینجا به خدای متعال نسبت داده شده. جعلها آیه ظاهرا سوره مبارکه به نظرم آل عمرانه، اینجور خاطرم هست. اجازه بدین ببینم در آیه مبارک سوره آل عمران، سوره زخرفه، بله سوره زخرف پیدا کنم، سوره زخرف سوره 43، اما جاش الان یادم رفته کجاست. سوره زخرف، بله جزء 25، بله بله، بسم الله الرحمن الرحیم. آیه چند؟ آیه 28 به نظرم میاد. بله ببینید آیه شریفه اینه، خدایا ما چرا اینجوری شد. سوره جزء چندم بود؟ چون جزء ۴۹۱. بله بسم الله الرحمن الرحیم. ۴۹۱ می فهمد که به اذقال ابراهیم رعبی به قوم یننی برا من ما تعبدون الا الذی فطرنی فانه سهلین و جعلها کلمتا باقیتا فی عقبه لعلهم یرجعون. نفهمیدین این رو کلمه باقیه قرار داد خدا. ظاهرش از کنم جبه است ابراهیمه که خدای متعال یا خدای متعال این مقام رو به خاطر این تلاشی که حضرت ابراهیم کردن کلمتا باقیتا فی عقبه قرار داد، در نسل نسل به ادامه پیدا کرد. تعبیرش هم به سید الشهدا است، جعلها کلمتا باقیتا. این ها هم به چه برمیگرده؟ از قال ابراهیم ربه و قومه اننی برا مما تعبدون الا الذی. این تبری چه چیزی رو در حضرت ابراهیم ایجاد کرد که خدا او رو کلمه باقی قرار داد؟ روایت داره امامته، امامت رو خدا متعال در نسل حضرت قرار داد که شاید به واسطه استمرار این امامتی اتفاقی بیفته در امت حضرت. و در روایت داره باطنش تطبیق به سید الشهدا شده که حالا باید بحث کنیم دیگه. قلت یا ابن رسول الله فما یعنی عز و جل به قولی فأتمهن؟ قال یعنی اتمهن الى المهدی علیه السلام 12 امام 9 من ملد حسین. قال المفضل فقلت له یا ابن رسول الله فاخبرنی عن قول الله عز و جل و جعلها کلمتا باقیتا فی عقبه. قال یعنی بذلک الامام جعلها الله فی عقب الحسین علیه السلام. که اینم یه نکته بحث داره دیگه. الى یوم القیامت، قیامت امامت دیگه در نسل امام حسین پیداسیه، همون لا ینال عهد الظالمینه. این بحث قال فقلت له يا ابن رسول الله فكيف صارت الامامه في ولد الحسين دون ولد الحسن. که دیگه چرا امامت در نسل حضرت اون از امور مربوط شمون الهی دیگران هستن، نه میفهمن نه عقد دخالت دارن، که این امر در این مقیاس دیگه چیزی نیست که به غیر خدای متعال مربوط بشه. حتی رو باید دارید سیل این آیه شریفه که ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، و اون مقصود امانات امامته، که امام هم حق نداره به اساس بر اساس میل و خواسته خودش به کسی واگذار کنه. یعنی با این که به امام حق تشریع داده شده لن یشاء الله ان یشاء الله، اینجا جایی است که فقط به فرمان الهی برمیگرده. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. این یعنی دخالتی نیست در این امر که جای چون و چرا هم نداره. حالا البته این به بحثی است که چرا حضرت اینجوری جواب دادن، جور دیگه هم میشه جواب داد. فکیف صارت الامامت فی ولد الحسین دون ولد الحسن و هما جمیعا ولدا رسول الله و سبتا و سیدا شباب اهل الجنه. فقال علیه السلام ان موسی و هارون کانو نبیین مرسلین اخوین فجعل الله النبوه فی صلب هارون دون صلب موسی ولم یکن. این معنیش هم نیست که مثلا حالا حضرت موسی، حضرت هارون افضل از حضرت موسی بودن، این دلیل بر اونش نکته ایست دیگه. عرض کنم ولم یکن لحدن ان یقول لما فعل الله ذلك فان الامام خلافت الله عز و جل لیس لحدن ان یقول لما جعله الله فی صلب الحسین. این شاید این نکته رو میخواد بگه، میخواد بگه اموری ممکنه به نحوی مربوطه به ماها باشه. اونجا آدم میتونه بگه خدایا مثلا این امر مربوطه به ما، ما هم درش حضور داریم، ولی اصلا امر امامت خلافت الهی به دیگران اصلا ربطی نداره که. انعاد میفرمایید این لطفی لطیفی در این است دیگه. فإن الإمام خلافة الله عز وجل ليس لأحد أن يقول لما جعله الله في صلب الحسين دون صلب الحسين لأن الله هو الحكيم في أفعاله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. که به این آیه اینجا استشهاد شده در امر امامت. جای تأمل داره دیگه. حالا از این دست روایات زیاده. یه روایت مهمی که عرض کنم، یه روایت مهمی هم که خیلی لطیفه، کوتاه هست، در باب شأن امامت است، در تفسیر عیاشی نقل کرده از امام صادق علیه السلام، فی قول الله انی جاعلک للناس اماما قال لو علم الله ان اسما ان اسما افضل منه لسمانا به. اگر اسمی افضل از امامت پیدا میشد خدا ما رو با این عنوان یاد میکرد، با این عنوان خدای متعال ما رو یاد کرده. گویا عنوانی افضل از این عنوان نیست. روایت عجیبه. این روایت شریفی هم که روایت مفصل امام رضا علیه السلام هست، حالا اونو ببینید، روایت مفصل رو حضرت امامت اونجا یه معانی عجیب غریبی براش کردن که حالا این باید مفصل بخونیم. روایت امام رضا رو خیلی متوله دیگه، ملاحظه کن در عیون هست، در عرض کنم کتاب مرحوم، در تحف الوقول هست، مرحوم کلینی هم نقلش کردن، ملاحظه که اینو یه باب مستقل قرار دادن در کتاب الوجه، بعدن بهش میرسیم. روایت مفصلی هم در این باب نقل کردن. اجازه بدید این روایت آخرین روایتی باشه که دیگه تقدیم کنم. باید در این زمینه خیلی زیاد هستن که بعد خونده بشن. انشاءالله بعد وارد بحث امامت بشیم دیگه، اینا مقدمه باشه. روایت رو مرحوم کلینی اینجوری نقل کرده، این نسخه مرحوم کلینی است که قال عبدالعزیز ابن مسلم قال کنا مع رضا علیه السلام به مرو فاجتمعنا فی الجامعه یوم الجمعه فی بد مقدمنا، با امام رضا در سفرشون به مرو بودیم، در بعد ورود روز جمعه ما وارد مسجد شدیم، مسجد جامع ظاهرن دیگه، برای مردم برای امام نماز جمعه گویا جمع شده بودن دیگه. فعدارو امر الامامه و ذکرو کثرت اختلاف الناس فیها، صحبت از امامت شد و این بحث گشت و صحبت از اختلافات در امر امامت پیش آمد. فدخلت علی سیدی علیه السلام فاعلمته خوض الناس فیه، گفتم امروز همه راجع به امامت حرف می‌زدن. فتبسم علیه السلام، حضرت خندهشون گرفت که ثم قال یا عبدالعزیز جهل القوم و خود او فی ان آرائهم، اینایی که راجع به امامت بحث میکنن همشون در فریب خورده هستن در نظریاتشون، چون نظریه حق در باب امامت رو نمیدونن، نسبت به حقیقت امامت جاهلن و این رأیشون رأی مخدوعه، حرفایی که میزنن رأی ثواب نیست. خود او فی ان آرائهم، یه جوری مورد خدعه قرار گرفتن و فریب خوردن، اینی که اینها میگن نیست امامت. تا میرسه به اینجا که حضرت فرمودن هل یعرفون قدر الامامه و محلها من الامه و یجوز فیها اختیارهم، اصلا میدونن امامت چیه، جایگاه نسبت به امت چیه، شأن خود امامت و امام چیست، تا فیجوز فیها اختیارهم، اونا بتونن اختیاری در این زمینه داشته باشن، جاری بشه اختیار اونا در امر امامت، این که بخوان نه اختیاری بکنن، نه اون تو بینی که اصل امامت و جایگاهش در امت رو بشناسن دیگه. ان الامامه اجل قدرن و اعظم شأنن و اعلی مکانن و امن و جانبن و ابعد و غورن، که هر کلمش دیگه توضیح داره، من ان یبلغ الناس به عقولهم او ینالوها به آرائهم، عقلشون بفهمه که امامت چیست، یا با رأی خودشون بتونن دست پیدا کنن به حقیقت امامت، امامت با آرا اونا شکل بگیره. این همون جاییست که لا یسالو اما یفل و یسالون، با رأی ما امام درست نمیشه که. او یقیمو امامن باختیارهم ان الامامت خص الله عز و جل نبها ابراهیم الخلیل بعد النبوت و الخله مرتبتا ثالثه و فضیلتا شرفه بها و اشاد بها ذکره و قال انی جاعلک للناس اماما، وقتی میخواد از ابراهیم رو خدای متعال خیلی با عظمت یاد کنه، اعلان کنه عظمتش رو، اینجوری یاد میکنه، قال انی جاعلک للناس اماما، فقال الخلیل علیه السلام سرورا بها و من ذریتی قال الله تبارک و تعالی لا ینال احد الظالمین، فابتلت هذه الآیه امامت کل ظالم الی یوم القیامه و صارت فی الصفه، مقابل ظالم صفه رو قرار دادن. این شاید همونجاست که مرحوم علامه طباطبایی میخوان مقابل ظالم کسی رو قرار بدن که سعیده به نفسه و صارت فی الصفه، خدا متعال یه عده‌ای رو تصفیهشون کرده، برگزیده، مصفا شدن. ثم اکرمه الله تعالی بان جعلها فی ذریته اهل صفت و طهاره، اون بخشی از ذریه حضرت که اهل طهارت و صفه هستن، به اونها هم خدا امثال این امامت رو عنایت کرده. فقال وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلتن و کلن جعلنا صالحین و جعلناهم ائمتن یهدون و امرنا. این همون جایی بود که عرض کردم زیل آیه حدیث امامت، امام رضا این آیه رو بیان فرمودن، جای بحث داره. و جعلناهم ائمتن یهدون و امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکات و کانوا لنا عابدین فلم تزل فی ذریته یرثها بعض عن بعض قرنن فقرنن. امامت اینجوریه، قرنن فقرنن حتی ورثها الله تعالی النبی صلی الله علیه و آله. فقال جل تعالی که انه امامت دیگه در نسل ایشون بود تا حضرت است. ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه و هذا النبی والذین آمنوا والله ولی المؤمنین. که والذین آمنوا تفسیر بیان میشد. فکانت له خاصتن فقلدها صلی الله علیه و آله و سلم علیاً به امر الله تعالی على رسم ما فرض الله فصارت فی ذریته الاسفیا الذین آتاهم العلم و الایمان به قوله تعالی فقال الذین اوتوا العلم و الایمان لقد لبستم فی کتاب الله لیوم البعث. این فرد اون اوتوا العلم و الایمان که اشراف به صحنه های عالم دارن، در قیامت هم میبینن سیر امت چجوری بوده تا آمدن در صحنه قیامت، بهشون خبر میدن. اون موقعی که میگن چقدر درنگ کردید، قال الذین اوتوا العلم و الایمان لقد لبستم فی کتاب الله لیوم البعث. مشرف بودن اون کسانی که اوتوا العلم و الایمان، همین ائمه هستند که مشرف به باطن عالمن، صحنه های تحول عالم رو تا قیامت مشاهده میکنن، قال قیامت شهادت میدن اونجا. این فهیه فی ولد علی علیه السلام، از کلام این روایت دیگه خیلی پردامن هستی. فی ولد علی علیه السلام خاصه الی یوم القیامه، امامت دیگه رسیده به نبی اکرم به نحو ویژه که گفته شده ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه و هذا النبی. هذا النبی استثناست دیگه، بعدم در ذریه حضرت به این کیفیت جاری شده که از ذریه نبی اکرم منتقل شده به ذریه امیرالمومنین که نسل نبی اکرم از این طریق ادامه پیدا کرده. بنابراین فقط در ولد علی خاصه است الی یوم القیامه. چرا؟ از لا نبی بعد محمد صلی الله علیه و آله. بعد حضرت فرمودن فمن عینه یختار هؤلاء الجهال ان الامامه هی منزله الانبیاء و ارث الاوصیاء ان الامامه خلافت الله به خلافت الرسول و مقام امیرالمومنین و میراث الحسن و الحسین علیهم السلام. اینا چه درکی دارن بخوان راجع به امامت بحث کنن که چی مثلا بخوان الله امام بشناسن امام نصب کنن؟ چون فرهنگ اونها این بود دیگه که امامت به اجماع امت درست میشه دیگه. حضرت میگه اینا خود او ان آرائهم، چه میفهمن امامت چیه؟ یه چیزی تو ذهنشون درست کردن، یه منصب سیاسی که با آرای مردم درست میشه. ان الامامه زمام الدین و نظام المسلمین، نسبتش به دین اینه و نسبت جامعه مسلمین اینه. ان الامامه زمام الدین و نظام المسلمین و صلاح الدنیا و عز المؤمنین. اگر عزتی برای جامعه مؤمنین باشه ذیل امامت امام. اینا هر کدوم دیگه حالا باید بحث بشه که امام عزیز است و عزتش محور عزت امت اسلامی میشه و اگر از امام فاصله گرفتن وارد وادی ذلت میشن. ان الامامه اس الاسلام النامی و فرعه السامی، بالامامه تمام الصلاه و زکات و صیام و حج و جهاد و توفیر الفی و صدقات و امزال حدود و احکام، تمام احکام عبادی و معاملی با امام محقق میشه در خارج. و من الثغور و الاطراف، که بیش از اینا امنیت امت اسلامی و عزتشون هم اونجوری حفظ میشه. الامام یحل حلال الله و یحرم حرام الله تا آخر. این روایت هم ببینید، ملاحظه فرمایید. حالا یه روایت فوق العاده است که این روایت دیگه حالا ان شاء الله جلسه بعد خدمتتون تقدیم میکنم که از اینجا محور بحث امامت شروع میشه. حالا ان شاء الله جلسه بعد دیگه وارد بحث امامت میشیم که این امامت چه مقامی است. حالا حالا اینو باید بحث بکنیم که ابتلایشون چجوری بوده و این ابتلا چجوری رو به امامت رسونده، اینو باید بحث بکنیم. حالا روایت خود مقام امامت خیلی لطیفن دیگه، که حالا واقعا یعنی چی امامت در روایات ما خیلی عجیب توضیح داده شده با یه مقام سهل ممتنع درکش که مقام مفترض و طاعه بودن ملک عظیمه. حالا انشاءالله اینو باید بحث بکنیم. الحمدلله.